بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون 4 تا بحث رو راجع به قوه ذوق مطرح فرمودن که 2 تا بحثش در تطبیق گذشت و 2 تا بحثش باقی مونده جهت یادآوری، گرچه توضیح داده شده این 2 تا بحث باقی مونده هم، ولی چون عبارت تطبیق نشده یه توضیح مختصری ولو تکراری از باب یادآوری عرض میکنیم. این 2 تا بحث باقی مونده، بحث اولش این استش که مذوق به ذات نه کیفیت جسم هست، غذا مثلا اون طعمی که غذا داره، نه اون کیفیتی است که رطوبت لعابیه و آب دهان متکیف به اونه. البته حالا این بنابر قول به این که در بحث دوم از این 4 بحثی که در این فصل مطرح شده و گذشت قائل بشیم به این که رطوبت لعابیه و آب دهان خودش متکیف میشه به کیفیت طعم غذا، و الا اگر بگیم که رطوبت لعابیه فقط موصل هست و مخلوط میشه با اجزای غذا و غذا رو میرساند به زبان، دیگه خودش متکیف نمیشه به کیفیت طعم غذا، زبان متکیف میشه به کیفیت طعم غذا. اگر اینجوری بگیم دیگه معنا نداره که بگیم مذوق به ذات کیفیت رطوبت لعابیه نیست، بر فرض این که رطوبت لعابیه متکیف بشه به کیفیت طعم غذا داریم این رو عرض میکنیم. مذوق به ذات نه کیفیت طعم خود غذاست، نه کیفیت رطوبت لعابیه، اون کیفیتی که رطوبت لعابیه متکیف میشه به اون کیفیت، که این بنابراین استش که قائل بشیم به این که رطوبت لعابیه متکیف میشه به کیفیت طعم غذا، و نه هم کیفیتی که زبان متکیف میشه به اون کیفیت. هیچ کدام از این 3 مذوق به ذات نیستن. مذوق به ذات، چرا هیچ کدام از این 3 مذوق به ذات نیستن؟ چون اینها مادی هستن، محسوسن و قبلا عرض کردیم که ادراک به طور کلی چه مدرک باشد و چه مدرک، خواه مدرک و خواه مدرک، در حوزه تجرد و در نشأه تجرد تحقق پیدا میکنه. خب این 3 تایی که گفتیم اینها محسوس هستن، اینها مادی هستن. خب مثلا یکی کیفیت در غذاست، طعم غذا، یکی کیفیت در رطوبت لعابیه و آب دهانه، یکی کیفیت در جرم و جسم زبانه. اینها محسوسن، جسمانی هستن، مجرد نیستن، مادی هستن، بنابراین مذوق به ذات نیستن، مدرک به ذات نیستن. مذوق به ذات و مدرک به ذات اون کیفیت مجردی است، اون صورت مجرده و کیفیت مجرده، البته جزئیه. اینجا مراد از تجرد، تجرد تام کلی عقلی نیست، بلکه تجرد جزئی غیر تام مثالی برزخی است. مذوق به ذات و مدرک به ذات اون صورت مجرد و کیفیت مجردی است، اون صورت جزئی و کیفیت جزئیه مجرده است که قوه زائقه و نفس، البته نفس در مرتبه قوه زائقه، اون رو به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس در سقع خودش، در محیط خودش، در عالم خودش انشاء و ابداع و ایجاد می کند. البته بعد از آنی که رطوبت لعابیه متکیف شد به کیفیت طعم غذا و بعد از آنی که جرم لسان و جسم زبان متکیف شد به کیفیت طعم غذا، بعد از این نفس، البته نفس در مرتبه قوه زائقه و قوه زائقه، این آمادگی رو پیدا می کند که به اذن الله تبارک و تعالی یک صورت مجرد، یک کیفیت طعم مجردی مماثل با همین کیفیت طعم غذا و رطوبت لعابیه و جرم زبان، مماثل با همین در سوق خودش، در عالم خودش به اذن الله تبارک و تعالی بیافریند و اون وقت ذوق و چشیدن محقق بشه. نسبت اون صورت مجرد و اون کیفیت مجرد به قوه زائقه و نفس، البته نفس در مرتبه قوه زائقه، نسبت ماده هست به صورت، البته بنابر ترکیب اتحادی بین ماده و صورت، چنان که سید سند و به تبع او صدر المتعلهین قدس سره ترکیب بین ماده و صورت رو ترکیب اتحادی میدونن، برخلاف مشهور که ترکیب انضمامی میدونن، و چنان که مسلک و روش اسکندر افرودیسی در باب اثبات اتحاد عاقل و معقول همین ترکیب اتحادی بین ماده و صورته. نسبت اون صورت مجرد و کیفیت مجرده ای که قوه زائقه و نفس به اذن الله تعالی در سوق خودش و در عالم خودش می آفریند، نسبت اون صورت و کیفیت مجرد به قوه زائقه و نفس، نسبت ماده است به صورت. یعنی همونطور که ترکیب بین ماده و صورت بنابر تحقیق و بنابر مختار صدر المتعلین اتحادیه، اون صورت مجرده و اون کیفیت طعم تجردی با قوه زائقه و نفس در مرتبه قوه زائقه یکیست و مانند نسبت عقل بالقوه به عقل بالفعل. چطور عقل بالقوه عقل بالفعل میشه؟ عقلی که در مرتبه حیولویت و قوت هست، عقل حیولانی که قوت و تعقل هست، مثل بچه‌ای که تازه متولد میشه که عقل بالقوه داره، یعنی قوه تعقل داره، عقلش در مرتبه هیولانی هست، یعنی هیولای تعقل، قوه تعقل و ماده تعقل در او هست، نه فعلیت تعقل. بعد که تعقل در او بالفعل شد، چطور همون عقل بالقوه تبدیل میشه به عقل بالفعل و اتحاد بینشون هست، یکی هستن؟ همون عقل بالقوه که به صورت عقل بالفعل در آمده، همون قوه تعقل که به مرحله فعلیت تعقل رسیده، اون صورت مجرده و اون کیفیت طعم مجرد نسبتش به قوه زائقه و نفس، نسبت عقل بالقوه به عقل بالفعله. پس بنابراین مذوق به ذات و مدرک به ذات مادی نیست، جسمانی نیست، محسوس نیست، مجرد است. چنان که این مطلب در مورد تمام حواس صادق است و ساری و جاریه، یعنی مدرکات همه حواس اینجوری هستن که مدرک به ذات همه حواس مجرد است، نه مادی و محسوس. مثلا در باب ابصار، صورت مبصر خارجی و صورت مرئی خارجی مدرک به ذات نیست، یا اون صورتی که از مبصر خارجی و مرئی خارجی در جلیدیه، در چشم که محل قوه باصر است، طبق نظر مشهور و طبق نظر تحقیق مظهر قوه باصر است، مبصر به ذات، نه اون مبصر و مرئی خارجی است و نه اون صورتی است که از او در جلیدیه، در چشم، یعنی در محل و مظهر قوه باصره حاصل میشه. هیچ کدام. مبصر به ذات اون صورتی است که نفس به اذن الله تعالی در سقع خودش و عالم خودش می آفریند، که مماثل با همون صورت مرئی خارجی است. اینم بحث سومی بود که ایشان در این فصل سوم از باب چهارم سفر رابع مطرح فرمودند. و بحث چهارم، همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، این استش که بعضی اشکال کردن که چرا ادعی قوه لامسه رو چهار نوع و بعضی پنج نوع دانستن و گفتن که قوه لامسه جنس برای چهار نوع یا پنج نوعه، چرا این کار رو در قوه زائقه انجام ندادن؟ خب همونطور که بین کیفیات ملموسه تضاد است و به خاطر همین عده‌ای قوه لامسه رو چهار نوع و بعضی پنج نوع به حساب آوردن، همچنین بین کیفیات متعومه هم تضاد هست. خب چرا قوه زائقه رو یه نوع بیشتر نمیدونن؟ چرا همون حرفی که در قوه لامسه زدن که تعدد انواع قوه لامسه باشه، چرا در قوه زائقه نگفتن؟ بعضی اینجور جواب دادن از این اشکال، گفتن سرش و علتش اینه که تضاد در متعومات از یک نوعه، برخلاف ملموسات که انواع گوناگونیست، تضاد بین ملموسات از یه نوع نیست. مثلا تضاد بین حرارت و برودت با تضاد بین رطوبت و یبوست، اینا دو نوع تضاده، یکی سرما و گرماست، یکی تری و خشکی، نوعش فرق میکنه. اما تضاد متعومات اینها همه از یه نوعه. درسته که حالا مثلا یک کیفیت متعومی مثلا شیرینیست، یکی ترشیست، اما اینا مثل رطوبت و یبوست با حرارت و برودت نیستن، و همینطور سایر کیفیات که مثلا کیفیت شوری داریم، تلخی داریم، اینا اینجوری نیست که نوعشون فرق بکنه. مثل ملموسات یکی از نوع سرما و گرما باشه، یکی از نوع تری و خشکی. به این خاطر است که قوه زائقه رو یک نوع بیشتر ندانستن. به این ترتیب بحث فصل سوم تمام میشه که حالا این مربوط بود به بحث گذشته، این رو ما تطبیق بکنیم و وارد بشیم در فصل چهارم که راجع به قوه شم. و منها یجب ان تعلم ان المزروق فی الحقیقه لیس الکیفیت تعمیت التي تقوم بالجسم المطعوم. از نکاتی که لازم است معلوم باشه این استش که مذوق حقیقی و واقعی و به ذات، یعنی اونی که خودش واقعا مذوقه، اونی که نفس واقعا او رو میچشه، نفس واقعا این کیفیت غذای خارجی رو نمیچشد، یا کیفیت آب دهن یا کیفیت زبان، اون کیفیتی رو واقعا میچشد که در سقع خودش و عالم خودش به اذن الله میآفریند. البته بعد از طی این مقدمات، اون مذوق حقیقی و واقعی و به ذات کیفیت طعمی که قائم به جسم طعم داره است مثل غذا نیست، کیفیت غذا نیست. ولن لتی تقوم بر رطوبت لعابیه علی القول به تکیفه. همچنین مذوق به ذات اون کیفیت طعمی که قائم به آب دهانه است اونم نیست. البته این بنابر این که بگیم رطوبت لعابیه متکیف میشه به کیفیت طعم غذا، که این دیگه در اون منهای قبلی گذشت، یعنی در بحث دوم در صفحه قبل گذشت که دو تا احتمال بود، دو تا قول بود، دو تا نظر بود که آیا آب دهان نقش واسطه رو ایفا میکنه، غذا رو میرسونه به زبان، مخلوط میشه با غذا و میرسونش به زبان، بعدن زبان خودش متکیف میشه به کیفیت غذا، یا این که نه اول این رطوبت لعابیه خودش متکیف میشه به کیفیت غذا و بعدن به واسطه او زبان متکیف میشه به کیفیت غذا. حالا اگر گفتیم که رطوبت لعابیه متکیف میشه به کیفیت غذا، این کیفیت رطوبت لعابیه هم مذوق به ذات نیست. وللتی تقوم به جرم لسان مع وجوب تکیف العاله به کیفیت المحسوس کما مر بیانه. همچنین مذوق به ذات اون کیفیت طعمی که قائم به جرم زبان است اونم نیست، با توجه به این که آلت ذوقی که زبان است باید حتما متکیف بشه به کیفیت محسوسی که طعم غذا باشه، کما مر که در صفحه قبل گذشت، یعنی در ابتدای همین فصل سوم عرض میکنم که ایشون فرمودن بل لابد من نفوذ زتم فی جرم آلت ذوق و هو اللسان. عرض میکنم در پاراگراف بعدم فرمودن والحق ان الاله خودش نباید طعم داشته باشه حتی یسه لحد تکیفو به کیفیت مایت عدا الیها من الطعوم. بعد علت آوردن فرمودن ولا یکفی لحصول هذا الادراک تکیف رطوبت لعابیه به طعم. چرا؟ چون اونا خارج از بدنن، که این توضیح دادم در اونجا گذشت کما مر بیانو. پس مذوق به ذات چیه؟ بل صورت و ذوقیت التی تقوم به قوت ذوق، یا بل صورت از ذوقیت التی تقوم به قوت ذوق، که عطف باشه بر اون اول عبارت که مذوق فی الحقیقه لیس الکیفیت التعمیه فلان، بلکه مذوق حقیقی اینه، که این رو بله عطف بگیریم، عطف بر اونجا بگیریم، یا بله صورت و ذوقیه که مبتدا برای خبر محذوفی باشه که مثلا بلهیه یعنی مذوق حقیقی، اون کیفیت متعوم حقیقی صورت ذوقیه مجرده است. چون اینایی که گفتیم مذوق به ذات نیستن، اینا همه محسوسن، اینا همه جسمانی هن، مادی هن، این مجرده، این در عالم خود نفسه. بلکه صورت ذوقیه مجرده است، یعنی کیفیت جزئیه تعمیه مجردی است که تقوم به قوت ذوق، که قوه ذائقه و نفس متکیف بونه، قوه ذائقه و نفس متکیف بونه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که آخه در محیط تجرد چطور صحبت از کیفیته، آخه اینجا تجرد، تجرد غیر تام است، تجرد ناقص برزخی است، مثالی است، نه تجرد تام عقلی کلی که دیگه اونجا صحبت از کم و کیف نباشد. و نسبت تلک القوه الی صورت المذوق که نسبت الماده الی الصوره، نسبت قوه ذائقه یا نفس در مرتبه قوه ذائقه به صورت مذوق و همون کیفیت مذوق به ذات، همون صورت مجرد، همون کیفیت جزئی، مانند نسبت ماده است به صورت، بنابر ترکیب اتحادیه بین ماده و صورت، همونطور که ماده و صورت با هم یکیان، اون کیفیت مجرده با قوه ذائقه و نفس در مرتبه قوه ذائقه یکیه، بنابراین مجرد. و کنسبت العقل بالقوه الی العقل بالفعل، و مانند نسبت عقل بالقوه به عقل بالفعل، که چطور عقل بالقوه خودش میشه عقل بالفعل و اتحاد دارن، این کیفیت تعمیه مذوق به ذات و مجردم خودش همون نفس میشه. چرا؟ به خاطر اتحاد مدرک و مدرک در جمیع مراتب ادراک، چون در همه مراتب ادراک مدرک و مدرک اتحاد دارن. و ها کز الحال فی سایر الحواس، وز در بقیه حواس، یعنی در همه حواس همینه، نه فقط در قوه ذائقه، من ان المحسوس بالحقیقه هو صورت الجزئیه الحاصله للنفس بواسطه القوه الحاصله حتى الابصار كما ستعلم. این من بیان از حاله، حال سایر حواس هم همینه، اون حالشون چیه؟ اینه که محسوس حقیقی و واقعی و به ذات، اونی که خودش محسوسه در همه حواس، صورت جزئی است که حاصل برای نفسه و متحد با نفسه و مجرد به تجرد نفس. منتها این صورت حاصل میشه برای نفس به واسطه تل قوت الحاسه، این چون آخه صورت کلی، مدرک کلی بدون واسطه حاصل میشه برای نفس، دیگه بین نفس و کلیات دیگه واسطه‌ای در کار نیست، اما صورت‌های جزئی اینها به واسطه قوا حاصل میشن برای نفس، یعنی برای نفس در مرتبه قوا، نه ذات نفس، نه خود نفس، نه نفس در مرتبه عاقله، صورت جزئی که برای نفس به واسطه قوا حاصل میشه. حتی ابصار کما ستعلم، حتی در باب ابصار که در دو فصل بعدی، یعنی در فصل ششم بحثش خواهد آمد. چرا میفرمان حتی ابصار؟ آخه نیست که در ابصار برای ما خیلی روشن است که صورت مرئی در جلیدیه عرض میکنم که حاصل میشه و پیدا میشه، لذا ممکن است خیال بکنه که مثلا کسی که دیگه در ابصار همون صورتی که در مردمک چشم پیدا میشه او مرئی به ذاته. حتی در ابصار میفهمم، نه حتی در ابصارم، در باب ابصارم که در مردمک چشم صورتی از اون مرئی خارجی حاصل میشه، بازم اون صورت مدرک به ذات نیست. مدرک به ذات اون صورتی است که در عالم خود نفس توسط نفس ابداع میشه و ایجاد میشه. و منها بحث چهارم، ان قوت الذوق واحدتون، قوه ذائقه یه نوعه، یعنی دیگه مثل قوه لامسه چهار نوع یا پنج نوع نیست. حالا بعضی های اشکالی کردن اینجا که این بحث چهارم در این فصل به خاطر همین اشکال و جواب مطرح شده. و قیله ما بال الحکما القائلین به تعدد قوت اللمس لتعدد الملموسات حیث لم یجعلوا قوت الذوق متعددتا لتعدد المذوقات. چی در بال و ذهن حکما خطور کرده و گذشته، چی تو فکرشون بوده که قائل به تعدد انواع لامسه شدن به خاطر تعدد و تضادی که بین ملموسات است، اما قائل به تعدد نوعی قوه ذائقه نشدن به خاطر تعدد و تضادی که بین مذوقات است؟ خب همونجور که اونجا بین ملموسات تضاد و اختلافه، بین مذوقات هم تضاد و اختلافه، اینا با هم فرق میکنن. و ربما یجاب، بعضی آمدن از این اشکار اینجوری جواب دادن. حالا صدر المتعلین در این بحث در اینجا یه تحقیق عرض میکنم نسبتاً مفصلی که مرحوم حاجی در حاشیه ذکر کردن دارن در کتاب مبدأ و معاد صفحه 236، در اونجا ایشون راجع به همین بحث، همین اشکال و جواب، اونجا تحقیقی دارن که مراجعه میفرمایید و مطالعه میفرمایید. مرحوم حاجی هم در حاشیه ذکر کردن. و ربما یجاب به انهم انما اوجبوا ان یکون الحاکم على نوع واحد من التضاد قوتا واحدتا به هش شعور و تمیز و تعومه و انکسرت الا ان فی ما بینها مزادتا واحدتا و اما الملموسات فلیست فی ما بینها مزادتا واحدتا فإن بین الحرارة والبرودة نوعا واحدا من المزاد غیر النوع الذي بین الرطوبة واليبوسة. جواب دادن که حکما واجب دونستن که حاکم بر یک نوع تضاد یک قوه باشه که به وسیله اون قوه شعور و تمیز و ادراک حاصل بشه. و طعمها گرچه کثیرن بینشون اختلاف و تضاده، الا این که تضاده بین همشون از یه نوع. و اما الملموسات، همه دیگه تضاد، مثلا در طعم دیگه، یکی مثلا شیرین یکی تلخ، به خلاف این که مثلا در ملموسات یکی از نوع سردی و گرمیست یکی از نوع تری و خشکیست مثلا. و اما ملموسات، اینا بینشون یه نوع تضاد و یه جور تضاد نیست. چطور؟ به خاطر اینکه بین حرارت و برودت یه نوع از تضاد هست که با تضادی که بین رطوبت و یبوست فرق میکنه. در فصل چهارم ایشون بحث قوه شم را مطرح میفرماید. حالا اول یه معرفی کوتاهی از قوه شمشون میکنن، بعد مثل همون فصل قبلی یه سری مباحثی رو پیرامون قوه شامه مطرح میفرماید. اما اون معرفی کوتاهی که ایشون از قوه شم دارن این استش که میفرماین قوه شم این هم درش لمس لازمه. لذا یه قوهیه که شباهت به لامسه داره، قوه شامه، شبیه به لمس، مثل قوه ذائقه. چطور قوه ذائقه درش لمس لازم بود؟ باید غذا رو لمس کنیم ما دیگه، منتها لمسی که در قوه لامسه بود، لمس با تمام سطح ملموس بود، سطحی که در قوه لامسه هست با تمام سطح ملموس بود. که مثلا تمام بدن ما، تمام بدن ما با سطح ملموس تماس برقرار میکنه، تمام بدن ما، چون آخه قوه لامسه در تمام پوست بدنه، البته به استثنای بعضی از اعضا، مثلا استخوان ها لمس ندارن، از باب مثال استخوان مثلا لمس نداره در پوست بدنه، در تمام پوست بدنه را، در موها و مثلا ناخون ها قوه لامسه نیست. تمام بدن ما با سطح ملموس و کناره ملموس جسم تماس برقرار می‌کنه. اما در ذوق این دهان ما و زبان ماست که با سطح غذا و کناره غذا تماس برقرار می‌کنه و لمس می‌کنه. لذا این لمس با اون لمس فرق داره. در قوه شامه هم اون اصل و اقصای باطن بینی ما، توی بینیمون، داخل بینیمون، اون ته بینی، اون با بخار و هوا، هوایی که حالا بعدن میگیم یا متکیف شده به کیفیت رائحه جسم و تماس برقرار میکنه با اون ته بینی ما، اون اقصای داخل بینی ما، یا این که نه، اون هوا عرض میکنم که خود اون رائحه جسم رو بدون این که متکیف بشه به کیفیت رائحه جسم میرسونه به اون ته بینی، که حالا اختلافه، همون جور که در باب قوه ذائقه اختلاف بود، یکی از بحثا در قوه شامه هم همینه. علی‌ای‌حال در شم هم لمس تحقق پیدا میکنه، لمس اون باطن خیشون، اون اصل و اقصای بینی با هوا، با هوایی که متکیف شده به کیفیت رائحه جسم، یعنی اون کیفیت بوی جسم رو به خودش گرفته. لذا اینم شبیه به لامس است. منتها ببینید، گرچه این سه تا حس، یعنی لامسه و ذائقه و شامه، گرچه اینها اکثف حواس و اغلظ حواسند، یعنی توی حواس اینها خشونتشون بیشتره، خشونت که میگی یعنی خشونت مادی، مقصود از خشونت، خشونت مادیه، کثافت و غلظتشون یعنی ضخامتشون، یعنی مادیتشون بیشتره، برخلاف سم و بصر که اونها لطافتشون بیشتره، تجردشون بیشتره، مادیتشون کمتره. گرچه اینها، این سه تا حس، اکثف و اغلظ حواسن، اما در این حال باز بین خودشون مراتب هست. ذوق از لمس لطیفتره و شم از ذوق لطیفتره. ببینید، یعنی هر چه که از طرف لمس به طرف شمی هم لطافت بیشتر میشه، گرچه هر سه توقل در مادیت دارن، فرو رفته در مادیتن، اما از چرا؟ به خاطر این که در باب لمس خب ما سطح ملموس رو عرض میکنم که لمس میکنیم با تمام پوست بدن. خب این چقدر خشونت مادیش، برخورد مادیش، ارتباط مادیش، توقلش در مادیت و فرو رفتگیش در مادیت بیشتره. بعد به غذا که میرسه، ما فقط با زبانمون غذا رو و سطح غذا رو لمس میکنه، نه با تمام بدنمون، لطافت بیشتر میشه. بعد به شم که میرسه، با ته بینیمون، اونم هوا و بخار رو نه سطح جسم رو لمس میکنیم و باش تماس و ارتباط برقرار میکنیم. پس بنابراین ذوق از لمس لطیفتر و شم از ذوق لطیفتر. حالا ایشون بعد از این معرفی کوتاه از قوه شامه، یه سری مباحثی رو راجع به قوه شامه مطرح میکنن. یکیش همینه، شبیه همون بحثی که در قوه ذائقه مطرح شد، که آیا هوا اول خودش متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم و بعد اون باطن خیشوم و اصل و اقصای بینی به واسطه این هوایی که متکیف شده به کیفیت رائحه متکیف میشه به کیفیت رائحه؟ آیا اینجوریست؟ یا این که نه، هوا رائحه جسم رو میرسونه به ته بینی، بعدن باطن خیشون متکیف میشه به اون کیفیت رائحه جسم، اما دیگه خود هوا متکیف نمیشه به کیفیت رائحه، فقط نقش انتقال دهنده رو داره. دو تا احتماله، دو تا قوله، دو تا نظره، مثل اونجا اینجام هم. بعضی ها میگن که هوا متکیف نمیشه خودش، همون رائحه جسم رو هست که میرسونه به ته بینی، اقصای بینی. بعضی ها میگن نه، هوا خودش هم متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم. صاحبان هر کدام از این دوتا نظر برای اثبات نظر خودشون هر کدام دوتا دلیل آوردن، اما دوتا دلیل اونهایی که میگن هوا متکیف نمیشه به کیفیت رائحه، رائحه خود جسم رو منتقل میکنه به ته بینی و ته بینی متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم، اینا دوتا دلیل آوردن، دو تا احتجاج دارن، دو تا استدلال. یکیش اینه که حرارت هوای گرم بو رو بلند میکنه، یعنی یه چیزی که مثلا رائحه حالا خوش یا ناخوشی داره تو هوای گرم بوش بلند میشه، اما هوای سرد میپوشونه رائحه رو. خب هوا هواست دیگه، اگر بناس هوا متکیف بشه به کیفیت رائحه، خب باید هوای گرم و هوای سرد هر دو متکیف بشن و در هر دو، هم در هوای گرم هم در هوای سرد، باید بوی جسم باید بلند بشه. پس معلوم میشه که نه، هوا متکیف نمیشه به کیفیت رائحه، هوا نقش انتقال دهنده رو داره، خود اون رائحه رو به انتهای بینی انتقال میده و بعد انتهای بینی متکیف میشه به اون کیفیت. این یه دلیل. دلیل دوم این استش که سیب اگر بوییده بشه زیاد کاهیده میشه. سیب اگه زیاد بوش بکنی کاهیده میشه، زبول پیدا میکنه. معلوم میشه که از خود این سیب یک اجزایی جدا میشه و به بینی ما برخورد میکنه. از خود این سیب، نه اینکه هوا متکیف بشه به کیفیت این جسم، رائحه این جسم، و بعد بینی ما متکیف بشه به اون کیفیت، نه، از خود این رائحه، رائحه خود جسم مثل سیب برخورد پیدا میکنه با بینی. هوا فقط نقش انتقال دهنده رو داره. اینا دو تا دلیل، اینا دو تا دلیلم صاحبان اون نظر دیگه دارن. اونایی که میگن هوا متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم، دلیل اولشون این استش که اگر هوا فقط نقش انتقال دهنده رو داشته باشه، چنان که صاحبان اون نظر دیگه قائلن، وقتی که بوی چیزی در جایی میپیچه باید از حجم و وزن اون چیز کم بشه، و حال اون که کم نمیشه. اگه بناس هوا کیفیت خود جسم رو منتقل بکند، یعنی مخلوط بشه با اجزای اون جسم، رو عرض میکنم، وقت اون جسم رو متصل بکنه به ته بینی تا بعد متکیف بشه به رائحه او. چون آخه اون نظر چیز، اون نظر فقط این نیست که رائحه بخوره به بینی، رائحه جسم، نه، هوا بدونی که خودش متکیف بشه به کیفیت رائحه مخلوط میشه با اجزاء اون جسم و اون اجزاء رو با رائحه‌ای که دارن برخورد میده با ته بینی، اون وقت بینی خودش متکیف میشه به رائحه اون جسم، به کیفیت رائحه اون جسم. دلیل اولشون اینه که اگر اینجوری باشه باید وقتی چیزی بوش در یه فضایی میپیچه باید از حجمش، از مقدارش و از وزنش باید کاسته بشه، کم بشه، و حالون که کاسته نمیشه. دلیل دومشون هم اینه که اگر یه بخور کافوری مثلا درست بکنن، کافور که یک ماده خوشبو و گیاه خوشبوییست، یا مثلا حالا اسفند دود بکنن، مثلا یه کافوری رو اگر تبخیر بکنن به طوری که این کافور و این اسفند همش شروع بکند به تحلیل رفتن و هی بخار بشه، بعد همینطور این ظرف کافور یا ظرف اسپند رو بچرخونن، مثلا اون جایی که تبخیر کردن و مثلا بخور درست کردن، مثلا یه ظرف اسپندی شما روی اجاق گاز میذارید، روی شعله گاز، وقتی که دیگه هی همش قشنگ بخار کرد، دود کرد، وقت بعد اینو بر میدارید و میبرید به مکانهای دیگر، هی میچرخونید این رو، دورش میکنید از اون جای اولیه که در اونجا تبخیر و بخور دادید. این بویی که پخش میشه در این مکانهای بعدی، مواضع بعدی این بیشتر از اون بوی اولیه است که با تبخیر و بخور این کافور و اسپند حاصل میشه. هی بوش بیشتر میشه هرچی اینو هی میچرخونن و دورش میکنن از اون مکان اولی، بوش بیشتر میشه. خب اگر هوا متکیف نمیشه به کیفیت، نه هوا مخلوط میشه با اجزاء کافور و اسپند و این رو میرسونه به ته بینی و برخوردش میده با ته بینی، خب هرچه بوش بیشتر میشه در این مکانهای بعدی و فواصل بعدی، باید لااقل نزدیک به اون نقصان و کاهش جوهری که هنگام تبخیر پیدا کرد، باید نزدیک به او یا اندازه او، حالا اگر نگیم بیشتر از او، باید کاهش و نقصان پیدا بشه در این کافور و در این اسپند، چون بوش بیشتر شده و حالا که اینجوری نیست، اون نقصان اولیه که هنگام تبخیر و بخور حاصل میشه برای جوهر این اسپند و کافور، اون بیشتره. که حالا عبارتش رو ملاحظه میفرمایید از رو میخونم. صدر المتعلین قضاوت نمی کنن، میفرمان هر دو احتمال هست. الفصل الرابع فی الشم، فصل چهارم راجع به قوه شم، و هو التف من الذوق کما ان الذوق التف من اللمس. قوه شم لطیفتر از ذوقه. ببینید یعنی هرچی از لمس میایم به طرف شم، هی ارتباط با ماده هی کمتر میشه. لطیفتر از ذائقه است کما ان از ذوقه التف من اللمس، چنانچه ذائقه لطیفتر از لمس. و هذه الثلاثه اکثف المشاعر و اغلظها. این سه تا حس ضخیمترین حواس و غلیظترین و خشنترین حواسن، چون ارتباط با ماده درشون بیشتر. و مدرکات و هذه القوه هی الروایح، مدرکات قوه شم بوها هستن. به ملاقات الهواء المتکیف به حال الخیشوم، البته با برخورد و تماس و لمس هوایی که متکیف میشه به روائه، که البته این خودش مورد اختلافه که هوا متکیف میشه یا نه، با خیشوم که اون باطن و اصل و اقصای بینی باشه. فشم و ایزن یحصل و بالمماسه، پس شم من باز با لمس حاصل میشه. فهازه القوتو ایزن شبیهتون به لامسه، قوه شام من پس شبیه به لامسه هست. فکه انها ضرب من اللمس، که انها خودش یه نوع لمسی. و نسبتها فی اللطافه الالذوق که نسبتهی فیها الاللمس. نسبت قوه این قوه که قوه شامه باشه در لطافت و ارتباط کمتر با ماده به ذائقه، مانند نسبت ذوق است در لطافت و ارتباط کمتر داشتن با ماده به لامسه. و من مباحث شم ان الهواء المتوسطه هل يتكيف بكيفيه ذرائه و تؤدي بها الى الخيشوم او يختلط باجزاء لطيفه من ذرائه فيتصل تلك الاجزاء الى اله الشم فيدرك برائحه الاجزاء من غير ان يكون يا فيدرك فیدرکو برائحت الاجزا من غیر ان یکون رائحتا للهوا. از جمله مباحث راجع به قوه شامه اینه که آیا هوایی که واسطه میشه در بین، آیا خودش متکیف میشه به کیفیت اون جسمی که رائحه داره، یعنی رائحه او رو پیدا میکنه و بعدا میرساند اون رائحه رو به اصل و اقصای بینی، یا این که نه خودش کیفیت رائحه رو پیدا نمی کنه، مخلوط میشه با اجزاء لطیفی از جسم، یعنی با هم رائحهش مخلوط میشه، اون رائحه رو و اون اجزاء لطیف جسم رو میرسونه به ته بینی. فیتصل تلک الاجزاء الی آلت الشم، و اون اجزا که رائحه خود جسم باشه متصل میشه به آلت شم که خیشوم و اصل و اقصای بینی باشه. فیدرک و شم به رائحه الاجزا، رائحه اجزا رو ادراک میکنه بدون این که خود هوا رائحه پیدا بکنه. و الی کل من الطریقین ذاهبان، هر کدام از دو طریق یه رونده ای داره که تا آخر صفحه بعد تقریبا توضیحش رو گفتیم، تا آیون چون درس دارن انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله علی محمد.